أعوذ بالله من الشيطان. نسبت به مطالبی که در روزهای گذشته عرض شد، طبعا یک ابهاماتی باقی میمونه که باید به اونها پرداخت. مطالبی که در روزهای گذشته و در مجالس گذشته خدمت رفقا عرض کردیم، اینها مسائلی است که نه تنها بر پایه شهود بلکه بر پایه برهان هم اینها استوار بوده و صرفا یک مسئله ادعایی نبوده، و بلکه طبق موازین و ضروریات مستفاده از ضروری، نه به عنوان بدیهی بلکه به عنوان نتایج واجب الالتزام نسبت به اون قواعد اصلی و اصیل فلسفی استوار شده که مسئله اصالت وجود و مراتب تشکیک در وجود و قاعده الواحد و لا یستر و منه الا الواحد خیلی باز روی این مسئله تکیه شده در مطالبی که عرض شد و سایر مبانی و مباحثی که در فلسفه اونها اثباتش دیگر نیازی به تحمل معونه زائد ندارد. مثل فرض کنید که قاعده دیگت و یا استعداد و فعلیت، اینها از مسائل دیگه واضح برهان. روی این اصل نسبت به تأثیر مثل افلاطونی در کیفیت ادراک مسائلی گفته شده که این قضیه به واسطه تغییر و تبدل اعیان خارجی است، چون هرچه که در دستخوش تغییر و تبدل قرار میگیره این قابل زوال است و یک قاعده کلی و یک مبنای کلی از اون به دست نمیاد، و برای تصحیح وجود ذهنی و تصورات و تصدیقات ذهنیه چاره ای جز پذیرش یک حقیقت کلی ثابت و لایتغیر نیست. این رو به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مثل افلاطونی ذکر کردن که در این قضیه، در این مسئله شیخ اشراق هم تصریحات و اشاراتی داره. البته عبارات ایشون چند خیلی وقت پیش، من این راجع به این مسئله مطالعاتی داشتم در کتب شیخ اشراق، ولی الان اون عبارات در ذهنم نیست. یکی از مسائلی که ایشون مطرح میکنن همین بوده، از نتایج تثبیت اثبات مثل افلاطون. مطلبی که در اینجا به نظر میرسه این است که قضیه مثل افلاطونی هیچ ارتباطی به وجود ذهنی نداره، و بلکه اصلا دو مقوله است که خارج از یک دیگرن و انکار مصطفی افلاطونی به حقایق ذهنیه، حقایق ذهنیه بر نمیگردد، یا حقایق ذهنیه به اثبات مصطفی افلاطونی بر نمیگردد. اونچه که ما در قضیه وجود ذهنی باید دو ملتزم باشیم این است که حقایق ذهنیه وجودات مجرده هستند. همین، بیش از این مقدار ما نیازی به احضار دلیل برای وجود ذهنی نداریم، یعنی خارج از همین قضیه. همونطوری که عرض شد در روزهای گذشته، ارتباط دو تعین خارجی با یکدیگر فقط و فقط بر اساس علم و ادراک و شعور. خود اون تعینات خارجی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارن از نقطه نظر ظاهر، و ربط اونها ربط ادراکی و ربط شعوری است و علمی است، و به واسطه او این اقتران و مصاحبت و معرفت حاصل میشه. روی این جهت وقتی که ما به یک موجود به عنوان یک وجود جزئی نگاه کنیم یا به عنوان یک وجود کلی نگاه کنیم، فرقی در تحقق صورت ذهنی در ما ندارد. وقتی که یک وجود، یک صورت جزئیه در ذهن میاد، این صورت جزئیه عبارت است از یک حقیقت جزئیه خارجیه که علم و ادراک به نفس او مرتبط است، یعنی به خود وجود او مرتبط است، چه اون وجود وجود خارجی باشد، بنابر انکار وجود تجردی و مثالی برای او، یا اینکه وجود تعلق به وجود مثالی بگیرد، کما هو صحیح و ضابط و اندنا، که عبارت است از همون وجود برزخی. قضیه کلی یا غیر کلی در این قضیه نقشی ندارد. این برمیگردد به یک مثال منفصل او، که اون مثال منفصل همون ربط مثال انسان است با او، و به واسطه اون ارتباط مثالی است که صورت تجردی است که انسان نسبت به این موجود خارجی این چیز پیدا میکنه، آشنایی و اطلاع پیدا میکنه. پس بنابراین اونچه که در صورت ذهنیه باید به او پرداخت و در وجود ذهنی باید به او التفات داشت، حقیقتی است که با هر تعین خارجی با هم اقتران دارد، بالاتر از اقتران معیت دارد، بالاتر از معیت اتحاد دارد، بالاتر از اتحاد علیت دارد. این هاست که باعث می شود انسان نسبت به یک شیء خارجی دارای وجود ذهنی بشه. من تا وقتی که چشمم رو باز نکردم و مقابل خود فردی را ندیدم، هیچگاه وجود ذهنی برای من حاصل نخواهد شد، چه اون شخص خارجی وجود خارجی داشته باشه یا نداشته باشه. باید در اینجا یک ارتباطی به وجود بیاد. این ارتباط یا ارتباط حسی و لمسی باشه، همونطوری که در اعیان خارجی این گونه است، یا ارتباط من اول الامر، ارتباط کشفی باشه که این ارتباط دیگر با لمسی و حسی ندارد، بلکه انسان از درون خود به این ربط میرسد، چشمش باز باشد یا بسته باشد میداند در جلوی او چه کسی است، گوشش شنوا باشد یا ناشنوا باشد صدا و الهان را میشنود، لمسش آگاه باشد یا غیر آگاه باشد، به اشیاء اطراف خود پی میبرد. این ارتباط را میگن ارتباط کشفی، یعنی شخص بدون این که و اتفاقم افتاده و در این مسئله هم شکی وجود ندارد، در یک اصطلاح جلسه در یک مجلسی یه شخصی بود، این نابینا بود، اصلا چیز مادرزادی بود، این کور مادرزادی بود، و ولی یک حس غریبی داشت و حس غریبی داشت و من به خودم دیده بودم به اصطلاح این شخص را. این به حسب عادی برای او اشیاء خارجی چیز نبود، یعنی ممثل نبود، ولی وقتی که در خود فرو می رفت و بعد از گذشت یک مدتی دقیقاً اون چرا که در مقابل او بود با تمام خصوصیات و جزئیاتش می گفت. خب این قضیه چیه مسئله؟ چرا از اگر قرار بر این است که این چشمش بینا باشه، خب دیگه تأمل کردن چه معنا داره؟ اگر قرار بر این باشه که این تأمل او را میرساند، پس بنابراین از طریق حس نبوده، این از طریق خود کشف بوده. یعنی وقتی که به خود مراجعه میکند، اون مثال منفصل خود را که عبارت است از همون صورت برزخی، یا مثال متصل خود را به مثال منفصل وقتی که متصل کند، در اون مثال منفصل اون حقایق همه موجود هستند. اونجا که دیگر کوری معنا ندارد، کری معنا ندارد. عرض کنم حضورتون که نقص در ادراک و اینها معنا ندارد. کوره در اینجا اینطور نیست که مثال او هم در اونجا کور باشد، نه، اون مثال همونطوری که خدمت رفقا عرض کردیم و این قضیه خیلی باعث شبهات شده در عبارات اعلام، عرض کردم مثال در خود اونجا دارای مراتب متفاوتی است، چون هرچه که در اینجا تحقق خارجی پیدا می کند معلول علت مثالی خودش است. اگر در اینجا شخص اعمایی هست، باید مثال او هم اعما باشد و الا معنا ندارد که در اینجا شی تحقق پیدا بکند. به عبارت دیگر هر چیزی که در اینجا هست قبل از توجه به اون تعین خارجی باید نظر به اصل و علت او برگردد، نه فقط به این صورتی که در اینجا مورد مشاهده هست. اینجاست که ما میبینیم که تمام حقایق خارجیه و تعینیه به هر کیفیت که بخواهند بیایند باید اون صورت مثالی در آنها موجود باشه، و صورت مثالی است که تمام دارای اعمال و دارای تصرف است. اون نقاشی که الان داره تابلوی بی نقش را در کنار خودش قرار داده و در یک منظره ای نشسته و داره هی به اون منظره نگاه میکنه و خطوطی بر روی این تابلو میکشه، هر کدام از این نگاه کردن ها این نفس تصرف مثال است. دستشو که بالا میبره و حرکت میده تصرف مثاله، خطی که داره میکشه و نقشی که داره به وجود میاره تصرف مثاله. اینطور نیستش که فرض کنید که الان شما ملاحظه کنید یا بگید که این همین الان یک تابلوی از قبل بوده در عالم مثال و این الان داره بهش صورت خارجی میدهد. نه خیر، اینی که الان داره به او صورت خارجی میدهد این عبارت است از تصرف مثالی که الان این تصرف مثال داره اعمال میشه. این نکته بسیار دقیقی است. یه وقت نگید که پس با اون چرا که شما قبلا میگفتید بر این که این حقایق خارجی همه موجود هستند و انسان است که محجور است و اعماست از درک این حقایق خارجی، پس با این جنبه علیت مثال در اینجا چطور این صحبت چطور جور در میاد که از یک طرف ما مدعی هستیم که نفس حقایق خارجی در عالم مثال و برزخ اینها وجودشون وجود ثابتات است و وجود ثابتات مشمول تدریجی الحصول زمانیات نخواهد بود، و از طرف دیگر خود تحقق اشیاء را در خارج معلول اون واقعیت مثالی میدانیم، و این با هم چطور جور این قضیه جور در میاد؟ این مسئله همونطوری که عرض کردم به یک بینش و تأمل دقیق و عمیق نیاز داره که انسان وقتی که برای او روشن شد که تمام اونچه که در خارج هست و در اعیان خارجی وجود دارد، تمام اونها وجود خارجی دارند برای خودشون نه برای ما، به این مسئله هم ما میرسیم که پس بنابراین هر چیزی را که ما داریم مشاهده میکنیم که به طور تدریج حاصل میشود، این تدریج در وجود ذهنی ماست نه در اصل و حقیقت خود او. اصل و حقیقت خود این شیء خارج دیگر تدریج درش معنا ندارد، تدریج در دیدگاه ماست. در دیدگاه ما این بحث از فرض کنید که 20 دقیقه قبل شروع شده و به 20 دقیقه بعد یا بیشتر این ختم پیدا می کند، از دیدگاه ما هر کلامی یک ابتدایی دارد و یک وسط و یک انتهایی دارد، از دیدگاه ما هر سخنی که برمی آید این سخن مسبوق به تفکر و اراده و انبعاث شوق و عزم جدی در خلق وجود لفظی است و متأخر است از وجود نفسی. تمام اینها مراتب در دیدگاه ماست و بنابراین در دیدگاه ما تصور بر این از همونطوری که عوام تصور میکنن که اشهالا فرستانی که مالا یه مقداری بحث را به مرتبه بین عوام عوام و بین اون به اصطلاح مبنای دقیق ما قرار بدیم. عوام میگن اونچه که در خارج هست، اونچه در خارج فقط همین نفس حقایق لمسیه است و حقایق مادیه است و چیزی غیر از این خب وجود ندارد. پس بنابراین میگن برای این و روی این جهت است که حالا اونهایی که ملتزم به یک مبانی هستند و خلاصه بعض اعتقادات دینی و اینها خلاصه بهره دارن، یه پله پارا بالاتر میذارن، میگن میخوای برای خودت ثواب کسب کنی پول به فقیر بده انفاق کن، میخوای برای خودت فرض کن که تحصیل ثواب کنی بلند شو و نماز بخوان، میخواد یعنی این عمل خارج این موجب ایجاد وجود مثالی است. ثواب که معنا ندارد ثواب مادی باشه، عمل خارجی ما عمل مادی است، انفاق یک عمل مادی است، دست تو جیب میکنی انفاق میکنی، این میشه یک عمل، عمل مادی. ثوابی که بر این مترتب است که دیگه مادی نیست. پس بنابراین عمل فعل خارجی مادی موجب تحقق یک حقیقت مجرده مثالی شده است. این آن چیزیست که خب مردم این رو میفهمن، خب شاید یه مقداری هم حق هم داشته باشن نسبت به این مسئله، و خب از اون طرف هم در این چیز هست دیگه، این همین ما در روایات داریم، آیات قرآن داریم، من عمل سالا من ذکر نن اوزا و عوامه فلا و مثلا کذا، یا فرض کنید که در آیات قرآن که داریم روایات، این همه احکامی که مربوط به عبادات است، احکامی که مربوط به مسائل اخلاقی، احکامی که مربوط به مسائل اجتماعی اینها هست، تمام اینها انبعاث فعل است، البته خب با نیت خالص و با صفای باطن که اون برای خودش جا دارد، اما صرف نیت در اینجا ملاک نیست. یعنی همین که شخص بنشیند و بگوید خب من برای چی انجام بدم، خب من چه نیت میکنم، نیت خیر ملاک نیست، من روش نیت نداری، چون اگه نیت داشته باشین این دیگه در صورت نمیگیری در اونجا بنشینی. ولی اگر ما در همین روایات حتی نگاه کنیم، در اونجایی که مسئله فرض کنیم که بحث در حتی در مباحث اصولی و کلامیه، البته در اونجا میاد در مباحث تجری، ما می‌بینیم خود روایات در اینجا آمدن و ائمه و مبانی ما مباحث وجود نفسی را این را مقدم کرده اند بر مباحث وجود عینی یا وجود خارجی. میگن اللهم لعن بنی امیه تقاطبا لعنام رضا و عمل آبائهم. خب این بنی امیه تقاطبه که دارد لعنام رضا به معنای چیه؟ خب این که بعد 200 سال آمده و 300 سال آمده، این مگر رضایت، نفس رضایت این موجب ذنب است؟ ذنب را کسی انجام داد که تجهیز جیش و جنود کرد برای قتل سید الشهدا، اما کسی که فرض کنید که انام رضا و به عمل آبائه، خب این که کاری انجام نداده، تو خونش گرفته میشه، 200 سال بعد آمده، 300 سال آمده، این در حال که ما میبینیم این مسئله به این کیفیته. یا در فرض کنید که افراد در روایات داریم کسی که نیت حج داشته باشه و موفق برای حج نشود، خداوند برای او ثواب حج را میدهد، خب یک ثواب، یا اینکه نیت خیر داشته باشه برای چی و خداوند برای او ثوابش را میده. و این مسئله خب خیلی برای انسان دیگر موجب امیدواری است که اینقدر انسان به دنبال عمل ظاهر نرود. عمل ظاهر برای کسب ثواب و برای اینها، این در صورت امکان و تهیع اون شرایط خارجی است. حالا اگر کسی فرض بکنی که اون شرایط خارجی براش نیست، خب نیست که نیست، هم راحت تره، درد سرش کم تره و اینقدر چیز نکرده. اون یارو رفته بود در مکه و بعد از عرض منم که اینها خلاصه خیلی داشت دعا میکرد، گفته بود که خدایا هی به من ثروت بده، یکی از نو به من ثروت بده، گفت که ثروت میخواد چی کاری نه، هر کی اینجا دعا میکنه خدایا نمیدونم چه کنه، بهشت ما رو چه کنه، تعظیم تو داری در اینجا میگه خدا من ثروت بده، گفت من نه، تو نمیدونی من چه دعایی دارم میکنم. او والا خیال کرد داره چی کار میکنه، چه کشف سر مستسری کرده، من این ثروتی را که پیدا میکنم میخوام این را در راه خدا خرج کنم. این بدون اینکه دعا بکنی اون نیتی که داری افاد مینویسن. مگر این هم از بزرگان اولیا اینها بودن؟ اینا مگه فرض کنید که گنج قارون داشتن تا به این مطالب رسیدن؟ نه، در نیتش اینی که فرض کنید که اگر داشته باشه بده خود تموم شد. همین که شما در نیتتون این هست بودید، همین که فرض بکنید که فقیری را در خیابان میبینید و نیت میکنید تا دست و جیبتون میکنید، میبینید که پول ندارید، به پاتون مینویسن. همین که شما احساس میکنید یک شخص مریض هست و دلتون براش میسوزه که اگر من مکنت داشتم او را به برای او کاری انجام میدادم، تمام شد برای شما یک ممرضیت و مساعدت با مریض را نوشتن، این تمام شد. وقتی که اینطور هست، حالا دیگه چرا انسان بخواهد به دنبال مقدماتش بگردد؟ خب دیگه مقدمات در اینجا نتیجه خود زل مقدمه در اینجا برای انسان حاصل میشه. اینقدر مسئله دیگه مسئله سهل شده، دستگاه خدا کار را سهل کرده و آسان کرده. اینجاست که انسان متوجه میشه که این آثاری که بر اعمال بار شده وقتی برای او غیر قابل چید میاد، این به چه معنایی است؟ یعنی چطور ممکنه فرض کنید که شخصی یه عملی انجام بده و بعد بگن اینقدر برای او این ثواب داره؟ این تمام اینها به نفس اراده و از و اهتمام او نسبت به استدامه قضیه و استمرار اون مسئله برمیگردد و تا جایی که اون نیت در وجود انسان هست، خود اون نیت آثار خارجی مثالی را میزاید. همینطور هی میزاد. لذا میگن نوم المؤمن عباده، نوم المؤمن عباده. بله، کم من صائم ليس له من صيامه الا الرمى والعطش و كم من قائم ليس له من قيامه الا التعب والعناء حبذا نوم الاكياس و افطاره. به به، بزنید دیگه، بریم دیگه، نه روزه ای نه فلانی. خدا برای آدم ماندوده اکیاسیم دیگه، نیستیم دیگه، کیست نه کیست کهیز عبزا نوم الاکیاس و افطار. حالا شما نگاه کنید ببینید، و این آقا مقدس ولی میشه میاد میگه که من در ماه رمضان با این که روزه بر من جایز نیست، ولی من روزه را باید بگیرم، به دلم بشینه روزه را باید بگیرم. خب این چیه؟ خلافه. یا اینکه افرادی که میان بر خلاف تکلیف میان کاری را انجام بدن تا اینکه به دلشون بشینه، در حالتی که برای اونها ضرر دارد، همه اینها خروج از تحت عبودیت. یعنی اون وقتی که مولا میگوید این عمل را من برای فسن الان وضو برای تو ضرر دارد، من میگم در عین این که ضرر دارد داشته باشه، من باید وضو بگیرم تا نماز بخونم. اینها همه چیز خروج از عبودیت است. عبودیت یعنی خارج شدن از اختیار و اراده خود، خارج، خروج از ابراز و اظهار سلیقه شخصی. این معنای عبودیته. در اون مطلبی که چند روز پیش عرض کرده بودم، در که مربوط به اصطلاح خانم ها و اینها بود، در اونجا گفتم شخص داره میره مکه، زن داره میره مکه، خب مگر خدا از غیرت بدش میاد؟ این همه چیزا راجع به غیرت داریم. خانومشو میفرسته توی بازار و میره با مردا حرف بزنن، اشکال نداره، اونجا غیرتش گل نمیکنه. اما بلند میشه میره مکه و زنشو میفرسته مکه، موقع احرام که میشه میگه صورتتو بپوشون، صورتتو بپوشون، مرد داره نگاه میکنه. حالا که نمیشه صورتتو پوشونی، که این چیزا مثلا یه کلاهی چیزی هم الان رسم شده، گاهی کالا کلاه میذارن، حالا سایبانه، ولی قبلا میذاشتن که بیاد جلو و یه چیزی مینداختن، مثلا این خانوم فلان آقا، خانوم فلان آقا، حالا مردم بیان نگاه کنن ببینن این خانوم فلان آقا داره میاد مثلا تو طواف توی نمیدونم چی، خب بعضی هم که فی قلوبه مرض هست اینها بیان نگاه بکنن اجازه نمیده سلام علیکم. اصلا این مقام قدس، و من در یه مجلسی بودم و داشتن از یه شخصی که به اصطلاح شخص معروفی هم بود و فوت کرده، داشتن از او تعریف میکردن، همین آقایان تعریف میکردن، گفتن اینقدر ایشون این خلاصه متعبد بود که این قدسی بود که اصلا اجازه نمیداد اصلا کسی عیالش، کسی به عیالش رو چنان محافظت کرده بود این عیال خود را. حالا عیالش کی بود؟ یه بعد بعد 65 ساله قوزیه، نمیدونم فرض بکنید که البته بنده ندیده بوده، همونطوری که حالا چیه بابا مگه شمای پریان داری تو حالا اینقدر دورش گرفت، این همچین گرفته بوده دورشون مبادا و چشم نامحرم، و تمام حج ایشان صرف مراقبت از این شد که مبادا بودم خاک بر سرش کنم. این فقط یکی میخواست حج اینطوری انجام بده، خود چرا خونش در اومد؟ اگه مجبور بود در بیاد، تو که همه حواست به جنگ کنبالوشه، کجای این تو حج انجام دادی؟ کجای این دیگه توجه کردی؟ تو مگه تو میتونستی دیگه تو طواف بگردی؟ ذهن طواف کجا بود؟ پیغمبرم اینجوری بود؟ آیا وقتی که عایشه با پیغمبر طواف میکرد پیغمبرم اینجوری گرفته بودش کسی نبینتش؟ اینها چه؟ اینها همه مسائل کشکه، یعنی اون غیرت را در قبال عبودیت قرار دادن این بدبختی ماست. بزرگان و اولیا میگن وقتی که میخوای حج انجام بدی از غیرت تخیلی باید بیای بیرون، اون غیرت رو برای جای دیگه نگه دار، نگه دار اون غیرت رو برای جای دیگه. اینجا که میای کی به تو گفته که باید زنت رو از نامحرم بپوشانی؟ من گفتم دیگه، اینجا میگم نباید بپوشانی. خب چی میگی؟ خب چی میگی؟ خیلی از مسائل اینجا، خیلی مسئله هست، خیلی قضیه در اینجا هست، خیلی مطلب هست. غیرت ما بیشتره یا غیرت امام حسین، غیرت حضرت سجاد کدوم بیشتره؟ چرا این قضایا پس اتفاق افتاد؟ چرا بابا چهره حضرت زینب را همه مردم دیدن، در قصر ابن زیاد دیدن، در کوفه در چهارراهای کوفه دیدن، در چیز یزید دیدن؟ اگر نمی دیدن که نمی گفتن که فرض کنید که دارای چه شکل شمایلی است. اگر اون دختر فاطمه بنت الحسین رو نمی دید، اون یارو که نمی گفتش که به یزید رو بده به من. کو پس؟ کو غیرت امام حسین؟ کو غیرت امام سجاد؟ کجا رفت؟ چرا خدا اینجا ملاحظه نکرد؟ امام حسین میگه من غیرت رو در رضای خدا دارم. اونجایی که میگه این غیرت رو بذار کنار، سم امرتاعتم رزم به رضای اکلا معبود سواد، ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت لیالک ای عراکا فا این قطعتنی شد فل حب اربن لما حن الفعاد الى سواکا. این چطور در اینجا هست؟ اگر ما غیرت داریم بعد اون غیرت رو از امام حسین بریم یاد بگیریم. اگر ما میخواییم عبودیت را به دست بیاوریم باید اون عبودیت را بریم از امام حسین یاد بگیریم، نه عبودیت تخلقی خودمان، اون عبودیتی که خودمان اختلاق اینی من در آوردی، مختلق اینی من در آوردی، از پیش خود در آورد. عبودیت اختلاقی به درد نمیخوره، عبودیت حقیقی و واقعی که در اینها مشاهده میکنیم در این زمامداران خودمون، اینها را باید بریم به دست بیاریم. خب جایی که میگه غیرت به خرج بده باید غیرت به خرج بدی، جایی که میگه که باید ول کن باید ول کنی، باید ول کنی. خب زنتو دیدن، خب دیدن که دیدن، تو رفتی مکه ولی در بند زنت هستی، نه اینکه بیرون آمدی یه لباس سفید پیشوندی به خودت، تو تا احرام بستی و حوله و خیال کردی که حج. نه آه، حج این نیست، حج دوتا لباس سفید بستن بالا و پایین نیست، حج بیرون آمدن از تعلق است. این حج وقتی که داری میگی لبیک یعنی از هرچه تعلق خارج شدم، از زنم خارج شدم، از بچه هایی که توی وطن گذاشتم خارج شدم، از کسب و کار و دکان و تجارت خانه و دفتر و دستک و اینا همه خارج شدم. این معنا معنی لبیکه، یعنی از اونا خارج شدم. همون جایی که داری میگی لبیک یه دفعه موبایلت آه 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 ای لعنت بر این موبایل، ای لعنت بر این موبایلم، توی حجم آقا این موبایل ول نمی کنه این موبایل. همون موقعی که داری میگی لبیک یه دفعه موبایلت زنگ میزنه بغلت احرام، خیر سرت داری احرام میبندی، موبایلت زنگ میزنه آقا فلان معاملهی که کردی معامله شکست خورده، 10 میلیون 20 میلیون ضرر کردی، ای وای موبایل رو برمیداری این برمیداری اون برمیداری، حالا مثلا در ایمایی که حالا مسجد مثلا مزاحم نباشه به اون تماس بگیر که چی برو اونو ببین فلان بکن، جلوی اینو بگیر فلان، داری لبیک میگی حواست اونجا تو 10 میلیونه. اولا بهتر بود نمی اومدی تو، آخه با این لبیک کجاش لبیکه، کجای این دیگه لبیک؟ دم زیر ناودان من وایسادم، زیر ناودون وایسادم، موبایل برداشته داره راجب چیزاش با تهران حرف میزنه. وقتی که بهش میگم همینجوری، گفتم احمق، همینجوری گفتم احمق، اینجا جای صحبت کردنه. بعد میگه پس کجا جای صحبت کردن است؟ همینجا جای صحبت کرده، داره اصفهان بود چیزی بود شهر خراب شده ای بود، داره بعد زیر ناودون، خود زیر ناودون کسی بالا میشه آقا موبایل دستش بگیره، اینقدر بیشعور اینقدر نفه، خود چقدر چیز بکنن آقا بلنش یک حجر هجر اسماعیل رو نترسه این موبایل از خودش بدا کنه، بلند میشه 6 دور میگرد اقلا موبایل بده دست، فرض کنید که اینا اینها رو باید به مردم گفتن این حرف ها رو. الان فرهنگ اصلا فرهنگ غلطیست، فرهنگ مکالمات ما، فرهنگ ارتباطات ما، تمام اینها همه غلطه. کی گفته که بایستی که دائم هر کی موبایل حرف بده طرف جوابشو بده؟ یه ساعت خاص داره، آه در این یه ساعت هر کی میخواد تماس بگیره. چرا؟ مگه قبلا مردم وقتی که تلفن تو خونهشون بود یه تلفن اینقدی دم اینجاشون میچسبوندن میآوردن، فرض کنید که اونجا تلفن تو خونه بود، هر وقت بیرون بودن خب بیرون بودن خبر نداشتن. الان 5 دقیقه تماس نگیره کجا بودی؟ زنگ زدم نبودی، زهر مار، زنگ زدم نبودی چی چیه؟ رفته بیرون واسه خودش، نه محمد بدونم کجا رفته. فلان اون آقا 2 دفعه تماس گرفت نبود، خب نبود موبایل پیشم دیگه، خب چرا نبود؟ یا اینکه دیدی دو نهایه بعد دیگه یه خورده حالا دیگه یه حسن ظنی هم به انسانم داشته باشن، شاید نخواستید کسی مزاحمتون بشه، آقا اصلا نمیخوام کسی مزاحمم بشه. این چقدر بارها شده خود بنده، فرض کنی که موبایل جلوم روی چیز بوده، الحمدلله الان که دیگه نداریم خلاص راحت شدیم از خیلی مطالب، جلو رو میزم بوده تلفن، میدونم نمیتونم اصلا بردارم بگم، حالم به هم میخوره، از اون حال آرامش هم در میام. آقا مگه موبایل قرار برای ما زندگی رو برای چی میکنیم؟ برای آرامش میکنیم؟ آخه چه زندگی که فرد بکنی که همش انسان در حال انتظار باشه، آخ زنگش در بیاد، آخ زنگش در بیاد. غلطه اینطور، اصلا مسئله غلطه. فقط واسه موارد ضروری و همین. الان شده این مسئله یک مسئله شده جزء زندگی. چه اشکال داره افراد وقتی که خونهشون در میان موبایل نداشته باشن؟ این چه چیزیه؟ آقا نمیشه موبایل محل کار باشه، نمیدونم توی منزل باشه، نه مثل سابق انجام بشه. شما باور بفرمایید این موبایل از وقتی که وارد زندگی افراد شده 60% 70% اون ذهن اونها را به خود مشغول کرده. یعنی 70% ما عقب هستیم. شما از 30% 20% امکانات نفستون دارید الان استفاده میکنید. متوجه هستید چی دارم میگم؟ 80%تون تعطیل است و این بزرگترین خطر برای سالکه که 80% از آرامشش تعطیل باشه. 80% هم تازه کم گفتم، بعد بگم 90% 10%ش رو. همه برای چیه؟ به خاطر کی الان داره میزنه؟ این تمام شد. در این شرایط انسان رشد نمی کند. در این شرایط اگر اون چوبایی توی وسط مدرسه رشد کردن، مام رشد میکنه. اگر اون تختا تا دو سه روز دیگه اینها میان اینجا چیده میشن و نوبت چیده بشه، ای وای مرحوم آقا رضوان الله علیه یادم یک روز در مسجد قائم، صحبت میکردند و فرمودن یه روز ظهر رفتم قبل از ظهر منظر آقای خویی، همون زمانی که در نجف اینا تو مسجد میگفتن، نمیدونم صحبتشون هم هست یا نه، ندیدم در بین چیز، یعنی من چیز نکردم. رفتم در منظر، دیدم که ایشون نشستند و دارن به بعضی از اون نامه‌ها و توجوه و فلان و این چیزا دارن میپردازن. آی خویی رو کردن به من، گفتن آسمان دوسه، من دیشب یه خوابی دیدم و گفتم که این خوابو بهت بگم. با مرحوم پدر ما غیر از قضیه بحث استاد و شاگردی که تقریبا 6-7 سالی پیش ایشون اصول میخوندن، اینها یک انس خاص هم ایشون داشتن، میومدن منزل پدرمون اصطلاح در نجف، یک روابط خانوادگی هم اصطلاح بوده بینشون و ایشون هم میرفتن در اونجا و تقریبا هر ماهی یک دفعه یک همچنین چیزهایی داشتن دستن. و آقای خویی هم خدا رحمتشون کنه آدم خوشنفسی بود، مرحوم آقای خویی آدم خوشنفسی بود و ولی خب بالاخره دیگه خوشنفسی تنها کار چیز نمیکنه، یعنی کافی نیست، یک تیزی لازم است، یک اهتمام و اراده جدی و عزم راسخ لازم است. صرف خوشنفسی و اینها وقتی در مقام مقایسه، من یه وقتی پیش مرحوم آقا بودم، مقایسه بین آقای خویی و یکی دیگر شد، حالا اسم او رو نمیبرم، ایشون فهمودن نه این آدم نفسانیاتش نفسانیات خیلی کمی بوده آقای خویی رو، ولی اون به اصطلاح شخص دیگر نخیه، ایشون خیلی مشکل داشت. حالا هرچی بود، این راجبه دو نفری صحبت بود اینها و منطقه. خب دیگه فسک رو منطقه کن بده، خیلی خودشون میدونن و خدای خودشون. بله این شخص ایشون گفته که من دیشب آسمان دوستان یه خواب دیدم و خواب دیدم که در یک بیابانی هستیم و دارن ما رو حرکت میدن به سمت صحرای محشر. نزدیک صحرای محشر که رسیدیم من دیدم در مقابل خودم یک به اصطلاح کوهی هست. یک کوهی هست از چیز از اسکناس و پول، از همین سکه ها، سکه های طلا، سکه های نقره و حتی اسکناس، یک کوه عظیمی است و به کنار من مرحوم آستبوالحسن اصفهانی در کنار من به اصطلاح ایستاده و این کوه مربوط به ایشان است و به ایشان میگن باید از این کوه بالا بری و بعد بیای پایین و بعد رد شی. حالا کوه اسکناس که نمیشه رد شد، آدم بخواد بره پوت سار بخوره، نمیشه که اسکناس که سنگ که نیست تا میخواد بره بالا. و این آستبوالحسن وایساده و داره به من میگه، به من به اصطلاح خویی داره میگه که چیکار کنم، من راهی ندارم. میگن تو را... میگم که من نمیدونم، من چیز ندارم، من نمیدونم چیکار بکنی که اینا رو بعد بند بچسبونی و صفر شه پول که بند نمیچسبه اینا بشه. و من از خواب بیدار شدم. مرحوم آقا میفرمودن که خب ما وقت رو مغتنم شمردیم و به ایشون گفتیم که خب شما نسبت به این خواب چه نظر دارید، چه تعبیری برای خواب، تعبیری برای این خواب دارید اینها. ایشون گفتن که من هم همینطور از صبح تا حالا چیزم، از صبح تا به حال همینطور من موندم و که این قضیه چیه. با ایشون فرمودن آیا مقصود از این کوه صرف وجوهات امام علیه السلام در غیر از موارد مرضیه برای اون حضرت نبوده؟ آقای خویی فکر کردن گفتن پناه بر خدا، ما نمیدونیم دیگه این چیه قضیه، به چه کیفیه. این ظاهر خواب که اینو نشون میده، اینی که میگن از این کوه برو بالا بیا یعنی گیری دیگه، یعنی راجع به پولایی که خرج کردی گیری، حالا بیا جواب پس بده. اگر گیر نبود خب کوهی هم نبود، خب میرفت دیگه، جاده صاف بود و میرفت. مرحوم آقا فرمودن که خب شما نسبت به این قضیه چه نظری دارید؟ شما بالاخره در چیز مرجعیت هستید، شما در مزان اون زمانی که بودن دیگه آقای خویی کم کم در مزان مرجعیت بود، ایشون و مقدمات و اینها داشت آماده میشد دیگه، اول درس و فلان و بعدم کم کم دیگه شما دیگه نه. ایشون میگه که من چیز نمی کنم، مسئله من با مسئله مرحوم آستبوالحسن فرق می کنه. ایشان وکلای خود را به اصطلاح به وکلای خود اجازه تام می دادند در تصرف به ای نحو کان، ولیکن من نسبت به وکلا اینطور نیستم، من سلب مسئولیت می کنم در اعطاء وکالت نسبت به موارد خلاف. لذا اگر اون وکیل خودش آمد کار خلاف کرد، هپل هپو کرد و پس کنی کشید بالا و یا به این و اون و اون آورد داشت، این دیگه مسئولیتش متوجه من نمیشه. مرحوم آقا فرمودم بهشو گفتم این مبرر نیست، مبرر ذمه نیست، زیرا نفس اعطاء وکالت شما این اجازه در تصرف است. همین که شما میگید من شما را وکیل کردم برای تصرف در اینا، یعنی میخواید صرف کنید دیگه، به این نحوه شما میتونید، یعنی شما از قبل من مجاز هستی این چیز، و هر تصرفی که او بکند این تصرف به شما برگشت داده میشه. و ایشون میگن که خب ایشون این مطلب ما را نپذیرفتن و خلاصه انقل تا انقل داشتن و تصور میکردن که با اون نحوهی که بیان کردن این خلاصه مسئولیت ایشان را چیز میکنه، مسئله مسئولیت از ایشان میکنه. درست اینها چیزهایی است که خلاصه هستا، یعنی مسائلی است که واقعیت داره و خلاصه آدم بایستی که جوابش را بده دیگه. این مطالب اینها حالا اگر قضیه مضافن به این که موجب وحن اسلام و تشیع بشه، وحن تشیع، وحن حوزه های علمیه، وحن اسلام فقط به مقاله نوشتن و نمیدونم یک مطالب الهادی نوشتن و نسبت به چیزها و بالا چشمت ابرو و اینها که نیست. این بساطی که الان هست و افراد بیان مشاهده کنن و عکس بردارن، آیا اینها موجب وحن حوزه نیست؟ اگر نیست، پس چرا اینقدر خیلی از بزرگان تا به حال سعی کردن که به ای نحو امکان این بساط رو برچینن؟ مرحوم مطهری چقدر در این زمینه اینقدر با این طرف با اون طرف صحبت کرد فلان حرفا و به نتیجه نرسید؟ و غیر از اونها، غیر از اون افراد و حتی سایر افراد هم شنیدم خیلی همینطوری بشینیم دست و دست هم بذاریم و بگیم که ما آمادگی داریم که قضیه درست بشه و اصلا هم پیگه آمادگی داری، خب برنش رو پیگیری و کن را بیافت. یه مسئله غیر از این اتفاق بیفته نمیشینید شما تو خونتون رو بگید که این قضیه خلاف است. اگر به جایی بخواد بر بخوره بلند میشید امامه رو میذاری سرتون رو احوار رو میدید دوشتون نعله اینو گیور میکشید صبح تا شب بلند میشید این در اون در میدوین. حالا این مهمتره یا اونا مهمتره؟ این قضیه مهمتره یا اون مسائل دیگه مهمتره؟ اینا مبرر نیست. خلاصه آمادگی دارید بسیار خوب شما شروع کنید، به دیگران کار نداشته باشید تا کسانی که در این قضیه سنگ میندازن در اونها مفتضح بشن که چه کسانی دارن سنگ میندازن، چه کسانی دارن جلوی این به اصطلاح نقائص رو، رفع نقائص رو دارن میگیرن، رفع این موهن ها و امور موهن را دارن میگیرن. معلوم بشه، معلوم بشه کی صادق است و کی مدعی است، نه باید مشخص بشه. درست شد؟ خب اینها ما میبینیم که نه، این مسائل این نحو این کیفیت نیست. این قضیه خب علا کل حال مسئله در این جای مقداری دیگه به حاشیه رفتیم و دیگه میبخشید دیگه، علا کل حال گاهگاهی میشه. الان یه پاسبان یه رفتگر الان کارش حساب داره، کتاب داره، شهریش حساب داره، میره سر وقت پولش میگیره، بانک میگیره، فلان میگیره.